رادیو گفتگو دات آیار
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بیداران عزیز، در این فرصت شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمونه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره و این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
زان ره نبری به در مقصود، سازد ز علایق تو مقصود. علمی به طلب که تو را فانی، سازد ز علایق جسمانی. علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن طور است. علمی به طلب که در آن جدالی نیست، حالی است تمام و قیل و قالی نیست. علمی که مجادله را سبب است، نورش ز چراغ بولهب است. علمی که دهد به تو جان نو، علم عشق است ز حکیمان شنو. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین ارجمند و ارزشمند برنامه وزین صوفیا. امشب با برنامه دیگری از سلسله برنامه های فلسفی صوفیا در خدمت شما گرامیان هستیم که به شخصیتی ارجمند در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، مرحوم پروفسور سید علی اکبر حسینی، به دیدگاه های آن عزیز عطف توجه میکنیم. امیدوارم که امشب هم مثل برنامه های دیگر صوفیا، برنامه متین، علمی و با چارچوب‌های نظری مطلوب داشته باشیم. همراه ما بمانید. در استودیو دوست عزیز و گرامی و فریختم آقای دکتر سید حسین حسینی، فرزند برومند جناب پروفسور سید علی اکبر حسینی، مهمان ما هستند که از اندیشه های والد گرامی و این اندیشمند عزیز در حوزه تعلیم و تربیت باشون صحبت بکنیم. مهمانان تلفنی دیگری هم داریم که انشاءالله به جمع علمی ما خواهند پیوست. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر حسینی، به برنامه صوفی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم از دعوتی که امشب از من انجام دادید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. عرض سلام خدمت هستالی، همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و همچنین دوستان فرهیخته ای که به جمع ما خواهند پیوست، دکتر رستمی نصر و دکتر ثقفی.
انشاءالله. آقای دکتر، در حوزه تعلیم و تربیت ما مدعیات بسیار زیادی داشتیم و داریم، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی و ساختارهای معرفتی آموزشی تربیتی تزکیه‌ای که به نظام آموزشی ما اضافه شد. می‌دانم که مرحوم پروفسور سید علی اکبر حسینی در واقع با دیدگاه خاصی به نظام تعلیم و تربیت نگاه می‌کردن. کمی از زندگی علمی و معرفتیشون با ما صحبت بفرمایید که شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن.
بله، همطور که فرمودید، ایشون نکته جالب توجهی که در این نسل گذشته‌ای که مرحوم دکترم متعلق به این نسل هست برای ما به خصوص امروز درس آموزه، پشتکار علمی و ظرفیت اندیشه‌ای است که این نسل همراه خودش داشت و نوعی در واقع تعلق و عرق ملی میهنی که در اینها موج میزد همراه با سواد حوزه و دانشگاهی. این یک ویژگی خیلی قابل توجه و به نظر من پشتکار علمی در این نسل گذشته‌ای که دکتر متعلق به اون نسل واقعا برای ما خیلی امروز قابل توجه است. من فقط یه نکته کوتاه میگم که بعد بتونیم هم پاسخ صحیح به سوال شما هم راجع به اندیشه های به اصطلاح مرحوم دکتر بیشتر صحبت بکنیم. خب دکتر حسینی، مرحوم دکتر روستازاده است. بسیاری از این شخصیت های این نسل این حالت رو داشتن. ایشون مال متعلق به روستای سردل از 30 کیلومتری کرمانه که حالا نمیخوام واردش بشم. از به اصطلاح این روستا وارد حوزه کرمان میشه، مدرسه معصومیه که الان هم هست.
بله.
و از مدرسه معصومیه کرمان همراه یک جمعی که خیلی قابل توجه اینها هجرت میکنن به حوزه قم، مدرسه حجتیه و بعد مدرسه فیضیه. این جمعی که همراه هم با هم از کرمان به قم میان، داخل این جمع هم مرحوم دکتره، هم مرحوم آقای هاشمی رفسنجانیه، هم مرحوم آقای دعایی که اخیراً مرحوم شدن.
بله.
آقای حجتی کرمانیه و شهید باهونم. خیلی جالبه. اینا جمع جمع عجیبی و جالبی است. آقای حجتی کرمانی در همین کتاب کیمیای ربیعت، من هم آوردم جای دیگه هم نقل کرده، خاطره هایی که از این جمع اونها اون سالها در داشتن تقسیم کار و داستان خیلی شیرین جای خودش خوندنیه. این جمع از کرمان وارد حوزه علمی قم میشه. دکتر خب در حوزه علمی قم درس آقای بوجیری هم درک میکنه چندین سال. از قم اینها در واقع دو شعبه میشن همین جمع. یه عده مثل آقای دعایی، آقای رفسنجانی و آقای حجتی میرن به سمت مبارزات سیاسی.
بله.
شهید باهنر و مرحوم دکتر میان معقول و منقول دانشگاه تهران اون زمان و اونجا دکتر به اصطلاح یک بورس تحصیلی میگیره. این بورس ها رو میدانن به رتبه های اول اون زمان و در ایندیانا یونیورسیتی یعنی در آمریکا مشغول دکتری روانشناسی تربیتی میشه. برمیگرده دوباره به ایران.
روانشناسی
تربیت. خیلی داستانه اینجا زیاده. میخوام به این نکته مهمی اشاره کنم. این پشتکار علمی برای من و شما و دیگران و شنوندگان و دوستان و احیانا جوانان ما واقعا قابل توجه. یه روستازاده شما تصور کنید از کرمان وارد قم بشه، بعد وارد به اصطلاح آمریکا بشه. خب مسئله زبان مثل حالا ها نبوده، خیلی اینا رنج کشیدن تا در
بله سخت بوده.
بسیار سخت بوده، رنج کشیدن همشون. حالا این جمعی هم که دوباره از در واقع
چه سالشون برمیگرده؟
دهه 40 44 فکر میکنم 1344-45 که دانشگاه پهلوی اون زمان دانشگاه شیراز در واقع اساتید رو جذب میکرده که اینها تحصیل کرده های حالا آمریکایی هن که دارن وارد میشن. این جمعی هم که دوباره از خارج وارد ایران میشن، داخل اینها مرحوم دکتر شریعت مداری، مرحوم دکتر کاردان، جالبه اینا هم که دوباره میان وارد ایران میشن این حالت رو دارن. معمولا سواد مذهبی دارن، معمولا عرق مذهبی دارن، عرق ملی دارن. اینا بسیارشون میتونستن در آمریکا بمونن، نمیمونن. خود دکتر این حالت رو داشته، میگه من باید برم به وطنم مثلا خدمت کنم، این داستان ها. بلکه میگردن دکتر شریعت مداری در تهران، دکتر کاردان و مرحوم دکتر در شیراز، اینا پایه‌گذاران در واقع رشته تعلیم تربیت و علوم تربیتی در دانشگاه ایران میشن. یعنی جمعی که دوباره برمیگرده،
یعنی در واقع این رشته رو به نحو جدید دوباره بازیابی و
بازیابی میکنن و دکتر در واقع به خاطر اون سوابق خوب حوزوی سنگینی که داشته، دستش منابع اسلامی خوب بازه، حالا اشاره میکنم، متمرکز در تعلیم تربیت اسلامی میشه. قبل از انقلاب هم آثاری داره، بعد از انقلاب دیگه متمرکز میشه. بعد هم که انقلاب میشه ایشون در واقع دو دوره رئیس دانشگاه شهید بانر کرمان بود، یه دوره دهه 60 یه دوره دهه 70 تا دوره اصلاحات. حالا اونم داستانای داره، فعلا موضوع بحث ما نیست. میخواستم اشاره کنم این پشتکار علمی این نسل، مثل شریعت مداری، مثل کاردان، مثل دکتر پاکسرش، این علوم تربیتی ها رو مثل مرحوم دکتر واقعا مثال زدنیه. مثلا این روستازاده از اینجا بلند شد بره آمریکا درس زبان بخونه و حوزه و دانشگاه و برمیگردن. و اینها در واقع مرحوم دکتر وقتی که به سر برمیگرده و هم قبل از انقلاب اشاره کردن، بعد از انقلاب متمرکز در بحث تعلیم تربیت اسلامی میشه. یعنی این شاخصه که بعضی هم از ایشون یاد کردن، هم به عنوان فیلسوف تعلیم تربیت اسلامی، هم به عنوان پدر تعلیم تربیت اسلامی در ایران. که ما در این همایشی که چند سال پیش برگزار کردیم و بعضی از دوستان اونجا مقالاتی دادن، یکی از دوستان رصد کرده بود و به اصطلاح شواهدی رو بر این مسئله که چرا از ایشون به عنوان پدر تعلیم تربیت اسلامی در ایران نام آوردن اونجا یاد کرده. از جمله شواهدش اشاره به مسئله نظام تعلیم تربیت بود. ایشون از کسانی بود که این مسئله نظام تعلیم تربیت رو اشاره میکنم بهش اهمیت داد و بهش پرداخت، به مؤلفه‌هاش پرداخت. این کمتر در تعلیم و تربیتی ها به خصوص بعد از انقلاب موضوع ذهن بود، این موضوع ذهنش بود و حالا اشاره میکنم. طرح و بست در واقع مطالعات پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، این خیلی نکته قابل توجهیه. و بعد همین مسئله تربیت شاگردان، مسئله تاسیس رشته‌های آموزشی، تحصیلات تکمیلی، در واقع اهتمام به نگاه‌های پژوهشی، اولویت پژوهش‌های نظری در کنار پژوهش‌های عملی و کاربردی. به خصوص ایشون اون دو جلد کتابی داره که دانشگاه شیراز چاپ کرد، مجموعه مقالات کاربردی و نظری، که خب کارای جمع‌آوریش هم خود من در ایام حیات ایشون انجام دادم. دقیقا نشون میده که در واقع ایشون جزو کسانی نبود که فقط به بحث‌های تجریدی ذهنی تعلیم تربیت بپردازه. اینا رو میآورد تبدیل میکرد در واقع به استوانه‌های عملیاتی، به برنامه عملیاتی، چون یه بخشی از عمرش هم مشغول کارهای آموزشی و کارهای اجرایی بود، لذا هی میخواست اینها رو، این دو حوزه رو به هم متصل کنه. بنابراین از ایشون به عنوان یکی از پیشگامان تعلیم تربیت اسلامی در ایران. بعد از انقلاب هم دو تا اثر از ایشون، از اینجا وارد میشم که هم آثار ایشون رو معرفی کنم هم اون وجوه در واقع شخصیتی ایشون رو، دو تا اثر از ایشون بعد از انقلاب چاپ میشه و خیلی رو اینها زمان گذاشت، وقت گذاشت و کار کرد. یکی کتابی بود تحت عنوان مباحث چند پیرامون تعلیم تربیت اسلامی که دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرد، یکم تاریخ تعلیم تربیت در اسلام، باز اینم دفتر نشر. این کتابا در دهه 60 و 70 چاپ شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اگه یادتون باشه ایامی بود که شما باید یادتون باشه دیگه،
بله.
خیلی جوان نیستی
الحمدلله، ایام دلمون بود... جوان الحمدلله،
نه نه آره حالا روح جوانه در واقع، ذات جوانه. آره ایامی بود که بحث به اصطلاح انقلاب فرهنگی و ایاتون باشه منابع درسی و اینها بود،
مطرح بود
و در واقع ایشون جزو کسانی بود دغدغه این داستانی داشت و این دو جلد کتاب مورد استقبال قرار گرفت. کتاب تاریخ تعلیم تربیت اسلامیش اخیراً داره تجدید چاپ میشه، یه مقدمه مفصلی حالا اجمالی من براش نوشتم، اخیراً امیدواریم ان شاء الله همین دفترنش دوباره تجدید چاپ کنه. کتاب مباحثی چندشو ایشون در دهه 70 یک بازنگری اساسی درش این هم که قول داده بودم میشه برای شما بیارم. یک بازنگری اساسی درش انجام داد و پژوهشگاه حوزه دانشگاه سال 72-75 اینو چاپ کرد که همین کتابی که الان. این کتاب در واقع بازسازی و بازپروری اون کتاب مباحث چند بود در دهه 80 که خیلی ایشون اصلا کلن خودش میگفت من اینو کلن تغییر دادم. یه نقاط مشترکی با اون داره. تحت عنوان تعلیم تربیت اسلامی مبانی، منابع و اصول. حالا در این کتاب، این کتاب در واقع مهمترین اثر مرحوم دکتره و در واقع ما هر جا میریم اگر بخوایم دکتر رو معرفی کنیم و بعد جزء منابع درسی هم هست در ارشد و دکتری میخونه و منبع همچنان قابل توجه هم خب نقدم بهش هست به صورت طبیعی. این کتاب دو سه تا نکته قابل توجه داره. یکی دفاعی است که مرحوم دکتر و به اصطلاح افرادی تو این جبهه از استقلال نظریه تربیتی در اسلام کردن.
خیلی نکته مهمیه.
خیلی مهمه. دکتر از قسم و از در واقع افرادی بود در علوم تربیتی ها که معتقد بود که اسلام نظریه تربیتی خاص خودشو داره. بعد اینجا آورده چندین فصل اشاره کرده به نظریه تربیتی افلاطون، روسو، برتراند راسل، مارکس، اینها رو توضیح داده و بعد اومده به نظریه تربیتی اسلام پرداخته و اثبات کرده بحث کرده از اینکه اسلام نظریه تربیتی خاص خودشو داره.
خب یه مقدار میخوام به این نظریه تربیتی در واقع بیشتر عطف توجه بکنیم. ببینید شخصیتی که قلب رو میبینه و در این حال در پی شناختن آنچه در غرب می‌گذرد با نیم نگاهی به فضای تعلیم و تربیت اسلامی میاد که دغدغه جدی‌تری رو برای موضوع تعلیم و تربیت پیش بگیره.
دقیقاً
مهمترین در واقع هسته مرکزی این استقلال نظریه تربیت
آره، خیلی
اسلام
مهمه. آره.
مسئله ای است که به نظرم باید بهش بیشتر بپردازیم. بریم اتاق فرمان، گفتگومون رو با دکتر حسینی در استودیو و مهمانان دیگرمون از طریق خط تلفن پی بگیریم. خب آقای دکتر رستمی، استاد تمام رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهمان ما هستند از طریق خط تلفن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر رستمی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم، من خدمت شما عرض سلام دارم.
آقای دکتر رستمی، شما شاگرد سالیان متمادی آقای دکتر سید علی اکبر حسینی بودید و در این ارادت صادق. مهمترین وجه شخصیتی ایشون رو اولا در گفتگوی ابتدایی با جناب علی بپرسم که اگر از استاد خودتون بخواید یاد و نامی ببرید و مهمترین وجه شخصیتی او رو بر بشمارید چه وجهی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من این مقدمه بیام خدمت شما جناب علی پروفسور حسینی که عنوان رئیس دانشگاه اول بود. در دوره ایشان من به عنوان مدیر کل شاهد ایساریه در خدمت ایشان به مدت 4 سال بودم.
بله.
بعدم که من دانشجو دوره دکتری شدم، به عنوان شاگرد ایشان درس تربیت در قرآن رو داشتم. نکته‌ای که برای من خیلی به اصطلاح مهم بود این بود که در نظام تعلیم و تربیت ما کسی میاد تو حوزه تعلیم و تربیت کار میکنه با عنایت به این که نظام ما نظام جمهوری اسلامی ایرانه ولی محتوای در واقع برنامه‌های آموزشی و درسی ما همون محتوایی بوده که از گذشته در واقع از غرب در واقع به ما به ارث رسیده بود.
بله.
بیشتر تو اون حوزه بودن، یعنی حوزه علوم تربیتی بیشتر مبتنی بر نظریات غرب تدریس می‌شده در کلاس. علت اصلی قضیه این بود که همه استادان توی حوزه آگاهی نسبت به اسلام و تربیت اسلامی نداشتن. جناب پروفسور دکتر حسینی دارای دو در واقع مشخصه در حوزه تعلیم و تربیت بود، هم ایشون آگاه و عالم بود نسبت به دیدگاه ها و نظریات تربیتی اندیشمندان غربی که آثارشون در آموزش پرورش و آموزش عالی ما تو حوزه تربیت متبلور بود.
بله.
هم به این علم داشت، هم این که خود ایشون یک مجتهد بود نسبت به مفاهیم تربیت اسلامی، علم داشت به دانش داشت. شاید تنها استاد تو حوزه تعلیم و تربیت هم علوم غرب رو در حوزه تربیت میدانست هم علوم اسلام رو در واقع میدانست، لذا عنوان یه فرد شاخص در نظام تعلیم و تربیت ایران ایشون تعریف میشد. شاید میتونم من خدمت شما عرض کنم که مصداق پروفسور حسینی در ایران شهید با هنر تا یه حدی بود، این دو تا غیر از یعنی این دو نفر تو حوزه تعلیم و تربیت که هم با فلسفه تربیتی غرب آشنا باشند و هم با فلسفه تربیتی اسلام، ما دیگه کسی به صورت در این زمینه نداشتیم.
عجب.
با عنایت به این که تمام استادان حوزه علوم تربیتی در ایران، من هم شاگرد همه اینها بودم، یعنی به اصطلاح همه اینا رو میشناختم که دستی از دور بر آتش نسبت به اسلام و تربیت اسلامی در واقع داشتن، ولی جناب پروفسور حسینی در این زمینه یه فرد شاخصی بود. کتابایی هم که در واقع ایشون ازش به جا مونده بیشتر در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی هست، هم تو حوزه تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی، هم تو حوزه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی.
خب آقای دکتر، اینا رو بحث کردیم تا یه حدی با آقای دکتر حسینی که در استودیو هستن. سوال من از جناب عالی است که نقطه محوری شخصیت آقای دکتر سید علی اکبر حسینی در حوزه تعلیم و تربیت بر چه محوری تعریف میشه؟ تزکیه، تفکر، نگاه انتقادی؟ منظور من اینه که در حقیقت اون محور رو شما در این همه سالیان در شاگردی مکتب ایشون چه محوری دیدید؟
ببین، ایشون توی کتابی که تحت عنوان تعلیم و تربیت اسلامی مبانی منابع و اصول در واقع تدوین کرده، نکاتی که در این کتاب در واقع ذکر کرده در شخصیت ایشون متجلی بود.
بله.
مثلا فرض کن اصول تعلیم و تربیت اسلامی که بر اساس در واقع آموزه‌های اسلامی، فقط ایشون این اصول رو در واقع استخراج کرده بود. من خدمت شما دارم نمیگم، یعنی بحث موقعی ما اصول تربیتیشون رو مطرح میکنیم، مثلا فرض کن اصل هجرت، اصل اجتهاد، ها مثل اصل اجتهاد از دیدگاه اهل سنت، از دیدگاه مذهب شیعه، میخوام بگم یعنی جامعیت برنامه، برخورد ریشه با مسائل در واقع تربیتی، ارتباط متقابل با مردم به جامعه، اینا نکاتی بودن که در اندیشه های دکتر حسینی در واقع متبلور بود.
بله.
و همینطور در واقع ایشون موقعی تدریس میکرد افکار و اندیشه ها و نظریه تربیتی غرب در واقع مورد نقد و بررسی قرار میداد، مثلا نظریه افلاطون، نظریه ژان ژاک روسو، نظریه برتراند راسل، اینا در واقع ایشون مورد بررسی در واقع قرار میداد، اهداف و روش ها و محتوا و کار اینها رو در واقع بیان میکرد. بعد میشون میومد تو حوزه تربیت اسلامی نظریه تربیت اسلامی رو ارائه میکرد، میگفت در تربیت اسلامی مثلا فرض کنم ما اصولی داریم به نام اصول مکتبی، اصول اجرایی، اصول راهبردی، یعنی تو این زمینه یا معلم در نظام متعلق اسلامی داره چی شاخص ها و مشخص ها.
خب همین خیلی نکته مهمی آقای دکتر. بله. میخوام برگردم به شما، در این گفتگو در خدمتتون هستم. آقای دکتر حسینی، محور خوبی رو الان آقای دکتر رستمی مطرح کردن. معلم، به قول سعدی، معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. این معلم کارش آموزشه یا کارش تربیت و تزکیه است یا هر دو؟
این نکته مهمه. اتفاقا یکی از اون، یعنی در پاسخ به سوالی که از آقای دکتر رستمی به اصطلاح پرسیدید، خدمت آقای دکتر رستمی، من از راه دور سلام گفت به تو، از دور سلام دکتر. آره سلام عرض میکنم و ممنون از حضورتون. خدمت شما عرض کنم که اتفاقا یکی از اون شاخصه های تفکر تربیتی مرحوم دکتر توجه به نقش معلمه. بله. خیلی رو این، تو همین کتاب تعلیم تربیت اسلامی،
یه وقت از این برای ما بیشتر صحبت کنید. شاید امروز بیش از هر زمانی با این همه قیل و قال مختلفی که در حوزه اسلام شناسی و اسلام گرایی مطرح است، نیاز داشته باشیم که به این حیطه بپردازیم. آره. که واقعا معلم در سنت تربیتی اسلامی
به این خیلی
چیه
نیاز داریم. اتفاقا حالا اینو شاید دکتر رستمی هم بهتر بتونه توضیح بده، ایشون وارد این بحث شده و مساقش هم امام حسین علیه السلام بیشتر دونسته، یعنی اینو اومده متمرکز کرده بر شخصیت امام حسین و استفاده های تربیتی کرده. این نکته مهمیه، این من میسپارم به دکتر رستمی. ولی دو تا نکته مهمتر اینجا وجود داره، این ابتر نمونه که به اصطلاح پرسیدی شاخصهای به اصطلاح شخصیتی ایشون. یکی اون مسئله استقلال بود که حالا با تو کتاب بیشتر دنبال کرد، استقلال نظریه تربیتی اسلام، این یک شاخصه مهمه که قابل توجه. و یکم بحث نظریه تفکیکیه، ایشون در زیر این استقلال به یک نظریه معتقده، اسمش باشه نظریه تفکیکی. این غیر از اون مکتب تفکیکه. آها. میاد در واقع تفکیک میکنه بین مکتب و مسائل، چون ایشون همتقای دکترم گفتن، منم اول اشاره کردم، بحثای تجریدی میکنه، بحثای نظری داره، ولی تو متن جامعه است. به خاطر همین در آخر، به خاطر همینه که به نظر من به امام حسین پرداخته، به خاطر همینه که در آخر همین کتاب تعلیم تربیت اسلامی بحثی و فصل رو باز کرده تحت عنوان دانشگاه اسلامی. یعنی خودشو دور از مسائل جامعه زمانه خودش ندونسته. این اصلا یکی از شاخصهای روشنفکر دینی دیگه که از جامعه خودش بریده نیست. بنابراین اونجا در پاسخ به این سوال که آیا ما علوم تربیتی از منظر اسلامی داریم، ایشون یک مقاله داره، بحران مهنت در علوم انسانی معاصر، 5-6 تا نظریه رو میاره و یکیش هم این نظریه تفکیکه. نظریه تفکیکی هم اجمالاً، حالا من تو این دفتر تربیت آوردم، در جای دیگه هم ایشون راجبش توضیح داده، تفکیک بین مکتب و مسائله. معتقده که اسلام از حیث مکتب غنیه، اما از حیث مسائل، این مسائل اون بخشی است که شما رو وصل می‌کنه به دنیای امروز.
خب
تفکیک میکنه بین مکتب اسلام و بین مسائل، میگه که شما میتونید با مکتب اسلام مسائل امروزتون رو حل کنید، بنابراین مسئله رو من بده، من این میبرم در داخل مکتب اسلام، پاسخ تربیتی به شما میدم. این حالا توضیح شد هم تو اون بحران مهنت، هم تو دفتر تربیت بیشتر میشه توضیح داد. یک شاخصه سومی هم که جزو نکات مهمه در ذیل اندیشه‌های ایشون، همین بحث نظام تعلیم و تربیت. کمتر شاید در اون سالها که حتما اینجوریه، در این سالها هم کمتر، حالا اخیراً یه مقدار دوستان در واقع تعلیم تربیتی ما به بحث نظام توجه دادن، ولی فکر میکنم من قدری که حالا من اطلاع دارم، حالا آی دکترم شاید تایید بکنن، ایشون جزء اولین کسانی است که بحث نظام تعلیم تربیت به صورت ویژه بهش پرداخته. این که ما در تعلیم تربیت چیزی داریم به نام نظام تربیت، سیستم
تربیت. سیستم یعنی چی؟ سیستم یعنی ساختار شما توضیح.
آره. یه مقاله داره ایشون تحت عنوان نظام تعلیم تربیت. من این مقاله رو دهه 80 گرفتم برای یه عده از اساتید تعلیم تربیت اون زمان، از مرحوم آقای حائری بگیرید تا دکتر شریعت مداری، کاردان، پاکسرش، دیگران فرستادن و از اینا خواهش کردم که شما راجع مقاله دکتر یه به اصطلاح نقدی برای ما بنویسید. شد همین کتاب تحلیل پیرامون نظام تعلیمی که خودم یه نقد مفصلی در آخر نوشتم. مهمترین نکته پاسخ سوال شما، مهمترین نکته نظریه ایشون نظام تعلیم تربیت اینه که ما به تعلیم تربیت اسلامی به صورت سیستماتیک نگاه بکنیم، نه به صورت جزئی نگرانه.
یعنی چی نگاهش؟
یعنی مؤلفه های تعلیم تربیت اسلامی رو از متون آیات و روایات استخراج کنیم، ولی این استخراجمون استخراج حدسی و فرضی و ذوقی نباشه.
این مؤلفه ها چی آقای دکتر؟
این مؤلفه ها ایشون
مستاق بشیم، بحث مستاقی بکنیم.
این مؤلفه ها ایشون برشون برده.
بله بفهمید.
از مثلا فرض کنید که از مبانی یاد کرده، از اهداف یاد کرده، از خدمت شما عرض کنم که در همین مقاله از اجزا و عناصر اینها یاد کرده. تقریبا 13 تا عنصره که من توی این مقاله‌ای که به نقد مقاله